ساعت در تهران 8 شب دوشنبه 2 فروردین 1400 است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. وزیر دفاع آمریکا خروج نیروهای ایالات متحده از افغانستان را منوط به تصمیم جو بایدن دانست. 18 زندانی سیاسی در نامه‌ای از افزایش سرکوب و تحقیر زندانیان در ایران خبر دادند. و وزیر بهداشت ایران از کسانی که به سفر رفتند خواست تا بازگردند. در این نوبت خبری غروب روز دوم سال تازه شروع شده، من امیر پوریا از رادیو فردا با شما هستم در 15 دقیقه پیش رو. لوید آستین وزیر دفاع آمریکا در دیدار با اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفت خروج نیروهای نظامی ایالات متحده از این کشور منوط به تصمیم جو بایدن است. آقای آستین که در سفری از پیش اعلام نشده دیروز یک شنبه به کابل رفت، با ابراز نگرانی درباره افزایش تنش‌ها در افغانستان گفت دولت آمریکا می‌خواهد سطح خشونت‌ها کاهش یابد تا بستر برای تلاش‌های دیپلماتیک فراهم شود. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان نیز از ابراز نظر درباره اینکه در دیدار وزیر دفاع آمریکا و رئیس جمهور افغانستان در مورد خروج سربازان آمریکایی گفتگو شد یا نه خودداری کرد. دیدار آقای آستین و آقای غنی در برهه حساسی صورت گرفته که مذاکرات صلح افغانستان در جریان است و حدود 40 روز نیز بیشتر به موضع موعد خروج نظامیان آمریکایی از این کشور نمانده. دولت پیشین ایالات متحده با طالبان به توافق رسیده بود که تا روز اول ماه مه نظامیان آمریکا از افغانستان خارج شوند. 18 زندانی سیاسی ساکن زندان رجایی شهر کرج در نامه‌ای از افزایش سرکوب و تحقیر زندانیان سیاسی توسط ماموران امنیتی خبر دادند. در این نامه با اشاره به ادعاهای مقامات قضایی جمهوری اسلامی درباره رعایت حقوق زندانیان تاکید شده است که این اظهارات خلاف واقع است و آنها در زندانها شاهد افزایش سرکوب و ضد انسانی تر شدن بیش از پیش شرایط هستند. حکومت ایران سابقه گسترده‌ای در زندانی کردن فعالان سیاسی دارد و بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل شرایط زندان‌های جمهوری اسلامی بی‌رحمانه و غیرانسانی است و زندانیان با کمبود شدید امکانات بهداشتی مواجه هستند. در یک ماه گذشته نیز روند تبعید و انتقال زندانیان سیاسی و مدنی در ایران شدت گرفته است. و خبرهایی از وضعیت کرونا در ایران. سعید نمکی وزیر بهداشت میگوید بعد از انجام واکسیناسیون جمعیت هدف با اطمینان به مردم خواهد گفت که سفر بروند، اما به گفته او اکنون بهتر است از سفر خودداری کنند و اگر به مسافرت رفتند برگردند. ستاد ملی مقابله با کرونا 44 شهر را جزو شهرهای قرمز و نارنجی دسته‌بندی کرده که سفر به آنها ممنوع است. سفر به باقی شهرها اما اگرچه به صورت رسمی ممنوع نشده، ولی مقام‌های بهداشتی در اظهارات خود مردم را از سفر برحذر می‌دارند. وزارت بهداشت در ماه‌های گذشته برای کاهش میزان ابتلا و مرگ و میر بر اثر کرونا، به جای وضع و اجرای قاطعانه مقررات بهداشتی و قرنطینه، از روش‌هایی چون پند و اندرز و سرزنش مردم استفاده می‌کند. وعده سفر پس از واکسیناسیون نیز در حالی مطرح می‌شود که به گفته کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو، واکسیناسیون تا پایان سال 1400 به طول خواهد انجامید. کیانوش جهانپور همچنین می‌گوید واکسیناسیون با واکسن‌های ساخت چین، روسیه و هند انجام می‌شود و حدود 700 هزار دوز واکسن در روزهای اخیر برای استفاده اعضای کادر درمان در کشور پخش شده. در همین زمینه طبق آمار اعلام شده وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته بیش از 7000 مورد ابتلای جدید شناسایی شده و 80 نفر هم جان خود را از دست دادند. مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان نظام پزشکی کشور البته آمارهای مربوط به کرونا در ایران را چند برابر آمارهای رسمی می‌دانند، اما طبق همین آمار شمال کل جانباختگان تا کنون به 62 هزار نفر نزدیک می‌شود و تعداد کل مبتلایان هم از 1 میلیون 800 هزار نفر فراتر رفته. در همین زمینه و آنچه که سعید نمکی استقرار کامل واکسیناسیون خواند، با دکتر محمد کاظم عطاری پزشک در آمریکا گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم چرا مسئولان جامعه سلامت در ایران بدون اعلام ممنوعیت و محدودیت کامل سفر مردم را به پرهیز از آن توصیه و نصیحت می‌کنند.
خب اولین نکته‌ای که به نظر میرسه سردرگمی اینها هست در اجرای برنامه ها و حتی تفکر به پیاده کردن برنامه ها هست. این مسئله از ابتدا هم وجود داشت، تناقض در گفته مسئولان که حتی مسئولینی که در یک هیئت و هیئت دولت حضور دارن، صحبت های وزیر کشور با وزیر بهداشت، وزیر بهداشت با آقای روحانی به عنوان رئیس دولت، همه اینها در تناقض هست و این نشانه از سردرگمی هست. نکته دیگه روزمرگی اینها هست. در حال حاضر وضعیت به شکلی در اومده که هر روز اینها دارن برنامه هاشون رو، صحبت هاشون رو تغییر میدن. آقای نمکی اعلام میکنه که رنگ بندی شهرها رو ما جوری اعلام میکنیم که مردم بتونن استفاده کنن و شادتر باشن. درست روز بعد ستاد ملی مبارزه با کرونا اعلام میکنه که شرایط داره به سمت بحران پیش میره، تعداد 14 شهر رنگبندیشون به سمت نارنجی و قرمز و بحران پیش میره و از مردم میخواد که بازگردن. مردمی که یک ماه برنامه ریزی کردن برای تعطیلات نوروزشون، ظرف 72 ساعت باید روزانه یک میلیون تومان جریمه بدن در صورتی که بر نگردن، و تازه همین هم فقط به صرف پر کردن جیب هاشون هست و نه برای کنترل بیماری. به دلیل اینکه در کنار این هم باز راه های گذاشتن که اگر کسی جایی رو اجاره کرده باشه، سندی داشته باشه یا نشون بده که داره میره جایی که از قبل پیش بینی کرده، باز هم مسافرت آزاد هست. اهمیت ندادن به سلامت مردم و ده ها مرگ و میری هست که هر روز متاسفانه داره اتفاق میفته و اینا به سادگی دارن از کنارش میگذرن.
توی همین حرفای وزیر بهداشت که دربارش صحبت کردین، یه عبارتی هست که به واکسیناسیون مربوط میشه. به غیر از این که درباره اون ازتون میخوام توضیح بدیم، میخوام خود کلمات رو هم بر من بگین، چون من واقعا نفهمیدمش و یه خورده نیاز به نیت خوانی داریم. گفته با استقرار واکسیناسیون کرونا در بهار 1400 و تکمیل واکسیناسیون جمعیت هدف، مقصود از این حرف چیه؟
ببینید، اینا بازی با کلمات هست که در واقع نه تنها برای ما این مسئله نامفهوم و گنگ هست، بلکه برای خود اینها هم نامفهوم هست. استقرار واکسیناسیون زمانی صورت میگیره که جمعیت هدف، منظور جمعیت حداقل 70 تا 80 درصد جمعیت یک کشور باشن، اونجاست که ایمنی ایجاد میشه و مردم بدون نگرانی میتونن یک مقدار پروتکل ها رو کنار بذارن، بازگشایی ها انجام بشه. حتی اینها از اهداف اعلام شده خودشون هم 3 ماه بعد از شروع واکسیناسیون عقب هستن. قرار بر این بود که بین 1.2 تا 2 میلیون واکسینات پایان سال قبل و ابتدای سال جاری واکسینه بشن، در صورتی که تعداد واکسیناسیون اونها رسیده به 124,000، یعنی هیچ. پس اگر این صحبت ها رو دال بر این بگیریم که جمعیت هدف، منظور گروه تحت فشار بیشتر این بیماری هستند، مثل کادر درمانی یا کسانی که در معرض بیشتر بیماری هستند، باز در اونها هم ناموفق بودن.
در حرفای سعید نمکی آمده که از یک استان 49 نمونه گرفتیم که 29 موردش ویروس جهش یافته بود. اینو چجوری ارزیابی میکنید؟
خب مسلماً اگر تعداد بیشتری تست هم گرفته بشه، ویروس های جهش یافته بیشتر از این هم مشخص خواهند شد و حتی جهش های جدید هم میتونه با توجه به علائمی که همکنون داریم ما در ایران میبینیم نشون داده بشه. اگر در انگلستان میبینیم یک جهش به خوبی و به زودی تشخیص داده میشه، دلیلش این هست که 1/3 بیماران مبتلا و کسانی که تست پی سی آرشون و تست کروناشون مثبت میشه از لحاظ ژنتیک بررسی میشن. اما در ایران تعداد بررسی های ژنتیکی که انجام میشه انگشت شمار هست. اینها نمیتونه نمونه یا شاخصی برای کل جمعیت باشه، ولی حداقل یک هشداری هست که علارغم همه ادعاهایی که اینها داشتن، بستن مرزهای عراق یا بقیه جاهایی که گفتن برای جلوگیری از شیوع ورژن ها و یا واریانت های جدید ویروس هست، متاسفانه ورژن های جدید ویروس در تمام کشور، اما از تهران، استانهای مرکزی، استانهای شرقی، غربی و جنوب کشور شایع شده و این علامت خوبی نیست و ماهای آینده و هفته های آینده عوارض اون در همگیری بیشتر، تعداد بستری بیشتر و متاسفانه تعداد مرگ و میر بالاتر خودش رو نشون خواهد داد.
تحلیل دکتر محمد کاظم عطاری رو میشنیدید درباره ادعاها و اطلاعات تازه‌ای که وزیر بهداشت ایران درباره شیوع بیماری کرونا اعلام کرده. و ما امیررضا کوهستانی و مهین صدری، دو چهره تئاتری ایران، با الهام از یک اثر معروف آلمانی نمایشنامه ای را در آلمان به صحنه آوردند. تا کنون دو بار به صورت مجازی در شهر برلین اجرا و تماشا شده. این دو هنرمند با برداشتی تازه به داستان اصلی حال و هوای امروزی بخشیدن و زندگی اجباری زوجی را در دوران کرونا بازتاب دادند. گزارش شهرام میریان در این زمینه.
امیررضا کوهستانی، سرپرست گروه نمایشی مهر در ایران، از 20 سال پیش به این سو بیش از 20 نمایشنامه نوشته و کارگردانی کرده که اکثر آنها ضمن اجرا در ایران در جشنواره‌های بین‌المللی و تئاترهای اروپا از جمله آلمان هم به صحنه رفتند. پس از اجرای نمایشنامه آشپزخانه، اثر معروف نویسنده انگلیسی آرنولد وسکر، در 2 سال پیش در تئاتر شهر فرایبورگ به زبان آلمانی، امیررضا کوهستانی نمایشنامه دیگری را، این بار با نام وویتسک، اثر معروف گئورگ بوشنر آلمانی، برای اجرا بر صحنه آماده کرده. بوشنر 208 سال پیش در آلمان به دنیا آمد و در 23 سالگی درگذشت. امیررضا کوهستانی این بار همراه با مهین صدری با برداشتی نو از نمایشنامه وویتسک اثر دیگری را ارائه کردند که تمرکزش بر زندگی اجباری زوجی است که در دوران کرونا با یکدیگر درگیرند. برای آشنایی بیشتر با داستان اصلی نمایشنامه وویتسک و نمایشنامه الهام گرفته از آن، محمد علی بهبودی، کارگردان تئاتر و بازیگر سینما در آلمان، اینطور به رادیو فردا گفته.
وویتسک یه سرباز افتاده‌ایه که سعی میکنه به دوست دخترش و بچه‌ای که داره کمک کنه و مرتب توسط فرماندهان به تمسخر کشیده میشه. از طرف دیگه یک رهبر ارکستر نظامی در شهر به ماری، دوست دختر وویتسک، برخورد میکنه و دل اون رو با هدیه‌های کوچیکی که بهش میده به دست میاره و با اون رابطه عشقی برقرار میکنه. زمانی که وویتسک از این رابطه مطلع میشه، سعی میکنه توجه ماری رو دوباره به خودش جلب بکنه و به خاطر حس حسادت شدیدی که داره ماری رو به قتل میرسونه. و اما در داستان وویتسک، به روایت مهین صدری و امیررضا کوهستانی که تحت تاثیر داستان اصلی وویتسک نوشته شده، به این عشق میان وویتسک و ماری پرداخته میشه در شرایط کرونا. فقط دو شخصیت داریم، یکی یک خانوم کارآموزیه که در یک تئاتری کار میکنه و یکی هم یه هنرپیشه است که در واقع قرار نقش وویتسک رو بازی بکنه و بین اینها یک رابطه عاشقانه در دوران تمرین به وجود میاد، به طوری که اون خانوم کارآموز در واقع همخونه اون هنرپیشه میشه، به همدیگه علاقه مند میشن و بعد از مدتی این علاقه مقداری سرد میشه و میخوان حتی از همدیگه جدا بشن، که در این شرایط دفعه مسئله کرونا پیش میاد و مسئله زندگی اجباری زیر یه سقف، که این باعث میشه این اختلافات شدیدتر و فاحشتر بشه و به درگیری هایی به پی ونده. که در طول نمایش این دو شخصیت از اون متنی که جورج بوشنر نوشته استفاده میکنن، منتها بیشتر تمرکز روی تصویر و صحنه هست. در واقع میشه گفت خیلی از امکانات فیلمی استفاده شده. آقای کوهستانی و خانم صدری از متن جورج بوشنر خیلی زیاد استفاده نکردن، فقط به طور نقل قول اون داستان رو تعریف میکنن و بیشتر به این شرایط کرونا و محدودیت ها و در واقع زندگی زیر یک سقف اشاره میشه. البته مسئله خشونت خانوادگی هم در اینجا مطرح میشه که در دوران کرونا خیلی زیاد شده.
نقش زوج نمایشنامه وویتسک را لورنا هند شین و اینو ترپس بازی کرده اند و میترا نجم‌آبادی، هنرمند ساکن آلمان، هم طراح صحنه این نمایش بوده. شهرام میریان، رادیو فردا.
و با این گزارش این نوبت خبری رادیو فردا به پایان میرسه. میتونید صدا و پیام خودتون رو در تلگرام به نشانی @فرداگرام برای ما بفرستید. برای شما سالی خوش و تو هم با سلامتی آرزو میکنم. تا بخش های بعدی و گزارش ها و اخبار روز که به اطلاع شما میرسونیم.